السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. هدیه به پیشگاه مقدس ارواح طیبه و طاهره شهدا، روح پرفتوح حضرت امام، بالاخص به پیشگاه مقدس آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، دهانتون رو به ذکر صلوات بر محمد و آل معطر بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل. قرآن کریم برای رسیدن به کمال و سعادت ابدی در آیات فراوانی ما را همیشه به دو چیز دعوت می‌کنیم: اول ایمان و دوم عمل صالح. عمل صالح از دیدگاه اولیاء دین 5 ویژگی داره که هر کدامش کم باشه ما عمل کردیم ولی عملمون عمل صالح نیست. یحسبون انهم یحسنون صنعا هستیم. ظاهرا فکر میکنیم کار خوبه ولی باطن عمل صالح نیست. اولین ویژگی عمل صالح فرمودن اینه که در چارچوب دین انجام بشه، طبق وظیفه دینی ما باشه، طبق دستور دین باشه، از خودمون دین سازی نکرده باشیم. عرضه داشتم که کارهایی که ما انجام میدیم یا کار اقتصادیه یا کار عبادی یا کار نظامی یا کار سیاسی، کار فرهنگی، کار مختلفه، تمام اینها رو دین ما براش چارچوب داره. اگر طبق چارچوب دین انجام دادیم عمل صالحه. کار رو از بحث رو از کارهای اقتصادی شروع کردیم خدمت سروران مکرم. عرض کردم ما بیش از 25 درآمد حرام داریم در اسلام که هر کدامش اتفاق بیفته و وارد زندگی ما بشه، ام الفساد زندگی ورود درآمد حرام به زندگی است. کثیف‌ترین و خطرناک‌ترین درآمد حرام اولیاء دین فرمودن رباست. از درآمد ربا بدتر در مکاسب وجود ندارد. آقا رسول خدا، عقل کل و کل عقل، خاتم انبیا، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، می فرمود شر المکاسب کسب و ربا. بدترین درآمدها و کسبها درآمد رباست. در سخن نورانی دیگر فرمود اربع اون لا تدخل بیتن واحدتن منهن الا خربه. 4 چیزه وارد هر خانهی بشه، هر کدامش سبب میشه اون خانواده دنیا و آخرتش رو از دست بده. فرمود اول ولم یعمل بر برکه، اون خانه برکت ازش برداشته میشه هر کدام از این 4 چیز فرمود وارد اون زندگی بشود. اول فرمود خیانت. اگر در خانواده خیانت راه پیدا کنه، زن خدای نکرده خائن بشه، شوهر خیانت بکنه، بچه خیانت بکنه، ورود خیانت به زندگی سبب میشه برکت از اون زندگی برداشته بشه و شروع خرابی و بدبختی زندگی است. دوم فرمود و سرقه. اگر خدایی نکرده تو خانه اعضاء خانه بعضیشون اون امانت رو حفظ نکنن، بخوان از یکدیگر سرقت بکنن، فرمود این برکت زندگی رو میبره و این زندگی رو خراب میکنه. سوم فرمود شرب الخمر، اگر تو زندگی شراب وارد بشه اون زندگی رو خراب میکنه. چهارم هم فرمود و ربا، اگر ربا وارد زندگی بشه برکت رو میبرد یک و زندگی رو خراب خواهد کرد. خب بحث ربا رو عرض کردیم، سه نوع ربا داریم، تموم کردیم. امشب بحث خرید و فروش چک ها رو عرض میکنم. ما چند نوع خرید و فروش چک داریم عزیزان. گاهی طرف خودش حساب در بانک نداره، به پولی در بانک نداره ولی حساب داره، میاد یه چک میکشه 1,000,000 تومان بعد 3 ماهه، میره به یک کسی میگه آقا این چک رو میخوام خوردش کنم، هیچی هم تو بانک نداره، همین کاغذ رو میخواد بفروشه. آیا جایزه کسی چک خودش رو 1,000,000 تومان رو بده 800 تومان بگیره نقد کنه، یا جایز نیست؟ همه فقها میفهمن این معامله باطله، چون چی رو داری خرید فروش میکنی؟ بله؟ این کاغذ که 800,000 تومان نمیارزه که، پولم که تو بانک نداری شما، الان در وقت معامله شما چیزی نداری که بخوای بفروشی، این کاغذ رو خرید فروش میکنی، این باطله، ربا نیست ولی اصل معامله باطله. یه وقت نه، کسی عزیزان چک رو از دیگریست 1,000,000 تومان جنس فروخته، آقای مشتری 1,000,000 تومان چک داده 3 ماهه، حالا پول میخواد نقد کنه، اینو پول نقد لازم داره، میره به صاحب چک، صاحب چک که طرف معاملشه، میگه آقا این 1,000,000 تومان دادم به شما 3 ماهه، حالا بیا خودت که طلب دارم ازت، چک دادی 3 ماهه، بیا اینو 2 ماه نقدش کن برای من، 1 ماه نقدش کن به 800 تومن، به 900 تومن. میگن اشکال نداره اگر صاحب چک طرف حساب شما باشه، مانعی نداره. مثل این میمونه که جنسی نسیه بوده، قیمت بیشتری داشته، حالا شما تبدیل به نقدش میکنید، خب نقد معمولا ارزونتره دیگه، بله؟ همون با صاحب چک این کار رو آقای صاحب مال بکنه عیب نداره، صاحب چک بیاد مبلغ کمتری پول نقد بده با مدت کمتر نقدش کنن، میگن عیب نداره. اختلافی که بین فقهای ماست در نوع سومه، که شما چک کسی رو به دیگری بخواد بفروشید، تو بازار نقدش کنی، این چطوره؟ تو بازار کسی آمده از شما چک داده یک جنسی خریده 3 ماهه، به خود صاحب چک نرید معامله کنید نقدش کنه، به شخص سومی بدیم، آیا جایزه یا جایز نیست؟ اینجا اکثر فقها فهمودن این رباست، جایز نیست. بعضی از فقها فهمودن اگر اون چه در ذمه طرفه چک رو خرید و فروش نکنه، اون چه در ذمه طلب داره از اون ذمه‌شو بفروشه، او عیب نداره. مثل کسی حالا ضرورت پیدا میکنه یک جنسی که داره به قیمت کمتر به خاطر اضطرارش میفروشه، میگن عیب نداره. تو این مسئله سوم دیگه هر کسی باید به مرجع تقلید خودش عزیزان مراجعه کنه، الله و بالله چه عزیزان؟ گردن آقا دیگه، گردن مولا. آقا اگر اجازه دادن شما استفاده کن، مالی هم نداره، بله؟ اگر اجازه ندادن، نگفتن رباس، اجازه استفاده نکنی. یعنی چک داده از دیگری جنس خریده، حالا این میخوام همین عرض بکنم، سوال بکنم برای خودم روشن بشه، که چک رو میده به دیگری میخواد جنسی بخره، پول نداره بده، همونطور که جنس چک خودشو میده چک دیگری رو میده بهش به اون مدت، مثلا اشکال نداره، بله. این جایی بود که میخواست نقدش کنه اشکال داشت، بله، میخواد پول نقدش کنه، داره معامله میکنه در واقع، جنس میخره به جایی که پول بده چک میده، چکی که طلب داره داره میده، عیب نداره. این نکته اول که امشب لازم بود براتون عرض کنم. نکته دوم بحث دیرکرده هاست. آیا دیرکرد رباست یا دیرکرد ربا نیست؟ کسی 1,000,000 تومان قرض کرده یک ساله سر تاریخ، حالا سر تاریخ نمیتونه بده، میگن آقا بابت هر روز باید چی آقا؟ اینقدر دیرکرد بدی؟ دیرکرد آیا جایزه یا نه؟ ما در اسلام یه احکام اولیه داریم، یه احکام بگیم ثانوی. طبق احکام اولیه دیرکرد حرام، رباست. دیرکرد رباست. حتی ممکنه این دیرکرد به این صورت اتفاق بیفته، آقایی در مغازهش جنس رو فروخته، 3 ماهه به یک آقا چک گرفته، حالا اون آقایی که چک رو داده و مشتریه میاد میگه آقا من فردا میخواید بری بانک، من پول ندارم تو بانک، بیا این چکی که دادم به شما 3 ماه فردا هم مدتشه، یه چک دیگه بهت میدم اونو به من بده 4 ماهه به یک مبلغ بالاتر. 1,000,000 بوده 3 ماهه، حالا سر تاریخ نداره بده، میگه اون چکو به من بده، یه چک دیگه بهت میدم 1,100,000 یک ماه دیگه زیاد بشه. اینم میگن دیرکرده، اینم حرامه، این یه نوع دیرکرده دیگه، چون نداره بده. طرف میاد میگه چی آقا؟ چک رو 1 ماه دیگه مدت تمدید کن با 100,000 تومان زیادتر. میگن اینم دیرکرده، این حرامه، این رباست. این به عنوان حکم اولیه رباست. عزیزان، آیا میشه کسی دیرکرد بگیره و حلال باشه مثل شیر مادرش یا نه؟ میگن بله. حتی خود شما میتونید به کسی قرض بدید دیرکرد بگیرید. چجوری آقای وحیدی؟ راهش یادتون میدم. راهش اینه که شما وقتی قرض دادید به یک طرف 10,000,000 تومان یک ساله، قرض رو تموم کنید. آقا این قرض خدمت شما، قراردادمون یک ساله، بیار بده، تموم شد، از شما چیز زیادی هم نمیخوام. در ضمن قرض چیزی شرط نکنید که میشه ربا. قرض که تموم شد، یه چیزی رو به این آقا صلح کنید، مثلا یک کتابی رو به این آقایی که بهش قرض دادید بگید آقا این کتاب رو من به شما صلح میکنم، به شرطی این که اون قرضی که به دادم اگر تأخیر کردی، در برابر هر روز تأخیر باید مثلا 40,000-50,000 تومان به من ببخشی. این کتابو به شما صلح میکنم، چون صلح از عقود لازمه است، جایز نیست که بخواد طرف به هم بزنه، نمیتونه به هم بزنه، از عقود لازمه است. میگه آقا من این کتابو به شما صلح میکنم به شرطی که اون قرضی که به شما دادم 10,000,000 اگر تأخیر کردی سر سال، هر روزی بابت هر روز 50,000 تومان به من ببخشی. اگر اون آقا قبول بکنه چنین شرطی رو در ضمن عقد قرض یا چی آیون یا صلح، شما بفرمایید، در ضمن قرض رباست. اگر تو قرض بیاره بگه آب 10,000,000 میتونم یک ساله، اگه تأخیر شد هر روز 50,000 تومان جریمش، این رباست. اما قرض رو میبندیم، تموم شد، بله. حالا ضمن عقد دیگری اینو به عهده اون قرض گیرنده میذاریم، میگن اشکال نداره، شما هم حتی به کسی قرض میدید شرعا میتونین کارو بکنی، هیچ اشکال شرعی هم نداره. دیرکرد رو بگیرید بخورید آقا، حلال حلال مثل شیر مادره، چون این آقا در عقد صلح به شما متعهد شده که در ازای هر روز دیرکرد چی آقا؟ 50,000 تومان به شما ببخش. اگرم نداد قیامت مسئول دیگه، شما جز طلبگاراش میشی قیامت. روشن شد چی عرض میکنم؟ پس دیرکرد به عنوان اولی احکام اولیه شما جواب بدین چه آیون؟ حرام، رباست. همین دیرکرد رو میشه حلالش کنیم. چطوری؟ قرض رو ببندیم، ضمن قرض شرط نمی کنیم، ضمن عقد صلح شرط می کنیم آقا این کتاب رو من به شما صلح می کنم، به شرطی که اگه تأخیر کردی در پرداخت، هر روزی 50,000 تومان شما متعهد بشه من ببخشی. میگن اب نداره، این یکی از راه‌های گرفتن دیر کرد که فرمودن اشکال نداره. راه دوم دست ما نیست، راه دوم دست حکومته. گفتن اگر حکومت اسلامی به این نتیجه برسه که اگر صندوق قرض الحسنه، اگر چنانچه بانک، این بانک های اسلامی ایران در نظام اسلامی پولو بدن، مردم اگر دیر کرد و ضمانت اجرایی نداشته باشه، فشار روش نباشه، میره میخوره دیگه، امروز فردا میکنه، برای که یک ضمانت اجرایی روش بذارن که هر روز تأخیر کردی اینقدر باید بدی، به عنوان قانون ثانویه اگر از شورای محترم نگهبان بگذرونن اشکال نداره، درست شد؟ به عنوان احکام اولیه اشکال داره، ولی اگر نظام اسلامی ببینه آقا سنگ و سنگ بند نمیشه، مال مردم نمیشه تو بانک نگه داشت، بود پشتوانه بذاره روش، جریمه بذاره، ولی مردم نمیارن. اینجا از باب احکام ثانویه فرمودن میتونن قانون جعل کنن که اگر تأخیر طرف آورد جریمش کنن، اینم اشکالی نداره. روشن شد چه اسیادم از جان؟ پس بنابراین ما یه احکام اولیه داریم، یه ثانویه. دیر کرد به عنوان احکام اولیه همه بگیم چی عزیزان؟ حرامه. به عنوان احکام ثانویه میشه انسان دیر کرد، و حتی خود ما هم به کسی قرض میدیم میتونیم دیر کرد و ازش بگیریم، حلال و طیب و اشکالی نداره. اینم بحث امشب ما که در ارتباط با ربا، یکی بحث چک ها بود عرض کردم خرید و فروش، یکی هم بحث دیر کرد ها بود. انشالله که توانسته باشم اون وظیفه دینی و الهی که به دوش منه عرض بکنم که فردای قیامت من طلبه مسئول نباشم که چرا روی منبر و احکام ربا رو برای مردم چی آقا نگفتید، و شما یقه ما رو بگیرید بگید آقا اگه ما میدانستیم گرفتار نمی شدیم، نگفتید شما ها و ما گرفتار شدیم. من به عنوان یه وظیفه شرعی احساس میکنم اینا رو با تبیین کرد برای جامعه گفت. امیرالمومنین فرمود خیلی ها که گرفتار ربا میشن چون احکام دینشون رو نمیدونن، اگر بدانن گرفتار ربا نمیشن، خیلی راحت میتونه دیر کردن بگیره چی آقا اشکال شرعی هم براش نداشته باشه. برای شادی امیرالمومنین و فرزندان معصومش بازم دهان مبارکتون رو به ذکر صلوات بر محمد و آل معطر بفرمایید. محمد و آل محمد. خب این اولین شرط پنج رکن عمل صالح بود که عمل صالح باید طبق دستور دین باشه. دوم فرمودن عمل وقتی عمل صالحه که طبق وظیفه فعلیت باشه. الان ببین خدا ازت چی میخواد، اون کاری که الان میخواد انجام بده، کار خوب خیلی زیاده، ولی خدا الان از ما چی میخواد اونو باید انجام بدی تا بشه عمل صالح. مثال روایی تقدیم کنم براتون. دعای مفصلی داریم در سحرهای ماه مبارک رمضان، یک عزیز او دعا رو برای ما روایت کرده. دعای چی عزیزان؟ مفصل ترین دعای سحر چیه؟ دعای ابو حمزه صومالی. این روایت رو این ابو حمزه صومالی از امام سجاد برای ما نقل میکنه که در امتهای گذشته یه مرد مؤمنی بود، از راه حلال خدا در روزی رو براش باز کرد، وضع مالیش خیلی خوب شده بود، خدا از عالم وجود یه پسر بهش داد. این پسر بچه کوچک بود، پدر خیر از دنیا رفت، بابا مال حلال زیاد داشت، دستشم باز به خلق خدا کمک میکرد. نور چشان من، سنت خدا بر اینه، از روایات و آیات به خوبی استفاده میشه، اگر کسی دستشو با نیت خالص به روی خلق خدا باز کنه، خدا در رحمت خاصشو به روی او چی آقا باز میکنه. به امام حسن عرض کردن آقا این همه انفاق میکنی، فرمود من میترسم اگه دستمو به روی خلق ببندم، با یک دستم از خدا میگیرم و با دست دیگرم به خلق خدا میدم، این دستو ببندم خدا او دستو میبنده. دقت کردین؟ یکی از دوستان اصفهان من یه رفیقی داره که اون رفیقش میگه به من ماهی 5 میلیون تومان به من میده که در راه فقرا و مستضعفین و ایتام و اینا چون مسئولیت دارم خرج کنم. بعد میگم من یه روز با یه آقا دو نفری رفتیم بیرون شهر، برام خیلی جای سوال بود که چطور خدا از در و دیوار برای این آقا پول میریزه، همه جا میریزه. مونده بودم تو این زندگی ای آقا. رفته بودیم دو نفری بیرون شهر صبحانه بخواستیم بخوریم، تا سفره رو پهن کردیم دیدیم آقا یک کلاغ اومد نزدیک این سفره نشست. این رفیق من کارد و برداشت یه تیکه بزرگ پنیر گذاشت جلو کلاغه، کلاغ هم برداشت و رفت. وقتی این کار کرد من با خودم گفتم اگه من بودم چیکار میکردم ها؟ دیدم اگه من بودم اول خودم میخوردم ها؟ بعد اگر جای این پنیر معیوبی چیزی بود چی آقا؟ اون تکه رو جدا میکردم میدادم به این کلاغه. دیدم این تیکه تیکه میده به خلق، خدا هم تیکه های بزرگ میده، خدا هم تیکه بزرگ براش میندازه. واقعا اینجوریه ها. ائمه ما هم فهمودن المعونتو تنزل علا قدر المعونه، خدا کمکش به اندازه نیتت و خرجته. دستتو به روی خلق باز کردی خدا دستشو باز میکنه رحمتشو به سوی تو، فقط نیت کن دستتم باز کن. خب این امام سجاد علیه السلام و این مؤمن کارش همین بود، خیر میکرد خدا هم براش میرسون. یه پسر بچه خدا بهش داد، بچه کوچیک بود، بابا از دنیا رفت. این پسر بچه بزرگ شد، یه روز به مادرش گفت مادر این پدر من چیکار میکرده که هر کی منو میبینه تا میشناسه بابام کی بوده با تمام وجودش دعا میکنه، میگه خدا رحمت کنه پدرش، نور بر قبرش بباره. مدتی پدر منو دعا میکنه، پدر من چیکار میکرده مگر؟ مادر نقل کرد گفت پدرت دستگیر فقرا و مستضعفین و گرفتاران جامعه بود، اخلاقش این، خدا هم در رحمت و بروش باز کرد. گفت خب مادر پدر ما چیکار کردی شما؟ گفت منم فقرا می اومدن در خونه بالاخره مراجعه میکردن، منم همون سنت بابا رو اجرا کردم دادم به اینا. گفت مادر بابا هر حق مال خودشون میداده، بابا که مرده ارثش چی بگیم؟ به من رسیده، تو مال ما رو دادی به فقرا. مادر گفت پسرم من اون شیری که به تو داده بودم یقین داشتم بزرگ که میشی بهت بگم میگی دست درد نکن. خب مادر حقا همینه، من راضیم، خوب کردی مادر. خب پسر امام سجاد علیه السلام فهم پسر به مادرش گفت مادر چیزی دیگه از مال بابا مونده دسته یا نه؟ خب یه 100 درهم بیشتر دیگه نمونده، این 100 درهم هم خرج چند روزمونه. گفت مادر همون 100 درهم رو بده من، من برم به یک کار و کاسبی بزنم، از کنارش چی آقا درآمدی زندگیمون رو آبرومندانه تأمین کنیم. این 100 درهم رو از مادر گرفت، آمد گفت خدایا از ما حرکت بگیم، از تو هم برکت، تو قدرت داری تو این 100 درهمه زندگی منو متحول کنی، روبرا کنی، دعا کن. از قضای روزگار امام سجاد اومد تو کوچه، بره کنار خیابون دید آقا یک جنازه ای رو، یه مؤمن رو گذاشتن، ای از دنیا رفته، کسی کاری نداره جمعش کنه. گفت الان وظیفه منه که این مؤمن رو چی آقا؟ جمع کنه، 100 درهم که دارم که، پس اینو باید جمعش کنم. وظیفه فعلی من الان اینه. امام سجاد علیه السلام فرمود این مؤمنو جمع کرد، تشییع تدفین، 80 درهم از 100 درهم چی آقا؟ صرف خرج کفن و دفن و تشییع مؤمن شد. چقدر مون بگین؟ 20 درهم. امام سجاد علیه السلام به خاطر این که به این مؤمن احترام کرد، جمع کرد این مؤمن کنار کوچه افتاده رو و به وظیفه فعلیش رفتار کرد این جوان، گفت خدایا از 100 درهم هم 20 درهم مون، باز از ما حرکت از تو برکت. راه افتاد، امام سجاد علیه السلام میفرمود خداوند یک ملکی رو به صورت انسان در سر راه ای قرار داد. به ایشان گفت کجا میری؟ گفت قصه اینه. گفت بابا 20 درهم که سرمایه نمیشه که. گفت ولی من همینو دارم، خدا قدرت داره درست کنه. گفت من یه چیزی راهنمایی میکنم درآمدش خیلیه، یک شرط داره. اون ملکه گفت ها که به صورت انسان بود، گفت چیه؟ گفت هر چی گیرد اومد با هم نصفه کنی. گفت باشه. گفت قول دادی ها؟ گفت باشه. گفت ببین، یک حاکمی از فلان منطقه زندگی میکنه، این مدت چند ساله دوتا چشمش و نورش از دست داده، بینا بوده نورش از دست داده، هرچی هم وضع مالیش هم خیلی خوب، آدم خوبی هم هست، هرچی کرده دکتر پزشک علاج نشده. من یه داروی یادت میدم، اینو آماده کن، 10 درهم اینو بده به اون دارو، 10 درهم مال خرجت که بری، ولی این داروها رو بری توی سرمدان برو بگو من این خوبش میکنم، یک کمی از این سرمدان بکش به چش این آقا، میگه ها دارم میبینم، بگو بسه بقیهش باشه هفته دیگه. امام سجاد فرمودن این ملکه بهش گفت یه دفعه همه رو نکشی به صورت به چشاش ها، یک کمی دید بگو باشه هفته دیگه، هرچی التماس کرد بگو نه هفته بعد، که این بفهمه چی آقا اگر خوب شده به خاطره بگیم این داروهای تو بوده. آقا این هفته او هفته تا این چشی آقا وزش خوب شد، چششو باز کرد دیگه جوان مؤدب، چند روزی موندی خیلی متدین و مؤدبه. گفت جوان ازدواج کردی تو؟ گفت نه. گفت من یه دختر ناز و ناب دارم، باید بگیری تو، باید بد بدم، ثروتم از راه حلال زیاد دارم، تو بیا اینجا پلو من باش. گفت بابا من یه مادری دارم، اینو گذاشتم فلان منطقه آمدم. گفت حالا بیا دختر ما رو بگیر، یه فکری هم برای مادرت میکنیم ها. بله چون بعضی ها زور فکر میکنن آجا. گفت بیا. بله بله، آخه مشکل کار میدونید چیه؟ مشکل کار اینه که در ازدواج عزیزان اسلام میگه هیچ وقت دوست نداریم یه مؤمن بی همسر باشه ها. امیر المؤمنین بعد از شهادت از زهرا سلام الله علیها چند روز بعدش همسر گرفته، آقایون همسر دومشون اومده تو خونه. محدث قمی رحمت الله علیه در سفینه البهارشون نقل میکنن 9 روز بعد از شهادت فاطمه زهرا امیر المؤمنین همسر دومشون اومده خونه شون. اسماء بنت امیس اول زن جعفر طیار بوده، 4 تا دست گل داره، یکیش عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها است. بعد از جعفر طیار فوری رفته، شوهر شهید شده، رفته زن ابیبکر شده، از ابیبکر یه دست گل تربیت کردی به نام محمد ابیبکر، که این تا ابیبکر که 2 سال همسر ابیبکر بود و نفوذی، بعد ابیبکر دنیا رفت اومد همسر امیر المؤمنین شد. خب این محمد تو دامن امیر المؤمنین بزرگ شده، لذا امیر المؤمنین فهمد محمد پسر من از نسل ابیبکر. وقت عجیب، این محمد بچه ابیبکره ولی طرفدار سرسخت که امیر المؤمنینه، پرورده دامن این مادره دیگه. از امیر المؤمنین یه پسر داره به نام یحیی، بینی شوهر اولش شهید شده آمده زن ابیبکر شده، از ابیبکر پسر تربیت کرده، بعد آمده زن امیرالمومنین شده، شوهر دومش هم مجنون شهید شده. صدر اسلام اینجوری بوده ها، خیلی زمان بد شده ها، خیلی بد شده. نه امام باقر فرمود من دوست ندارم همه دنیا رو به من بدن یک شب بدون همسر باشم، دوست نداره اولیاء دین ولو پیر مرد ولو پیر زن بی همسر باشن ها. یه جوانی مادرش رو گرده و دکتر، این دکتر هی سوال کرد، بعد به این جوان گفت این دواش ازدواجه، این شوهر کنه خوب میشه. گفت آی دکتر چه حرفی شما میزنی؟ سن مادرم سنش بالا. آقا این پیرزن یک دستشو بود بالا گذاشت تو دهن پسرش. گفت تو بهتر میفهمی یا دکتر؟ تو تکلیف ما رو مشخص کن. تو بهتر میفهمی یا دکتر بهتر میفهمی؟ بله دکتر میگه. آقا دکتر میگه ازدواج کنن. این آقا در روایت آمد چی شد؟ اون حاکمه پولدار گفت با دختر ما رو بگید. گفت من یه مادر دارم. گفت حالا دختر ما رو بگید یه فکری هم چی آقا؟ برای مادرت میکنیم بالاخره. دخترش رو گرفت. امام سجاد علیه السلام دخترش رو گرفت، سرش گرم شد، از مادره فراموش کرد که ما یه مادرم داشتیم بنده خدا. دیدین دیگه بعضی از جوانا تا داماد میشن دیگه پدر مادر یادشون میره، فراموش میکنن که بابا ما پدری داشتیم مادری داشتیم، اینا خیلی پای ما پیر شدن زحمت کشیدن، خبر بگیریم از اینا، رسیدگی کنیم به اینا. فراموش کرد. حضرت میفهمان یک سال از این قصه گذشت، یواش یواش او داغش تموم شد، یادش آمد ما یه مادرم داریم. به این حاکم گفت آقا من دیگه میخوام برم پلو مادرم. گفت برو ولی خانمت هم باید ببری ها. گفت باش. بخش زیادی از اموالش اون حاکم آقا جدا کرد بخشید، گفت اینم مال تو برو. امام سجاد علیه السلام فهم نزدیک اون محلشون که رسید، خدا باز اون ملکه رو آورد سر راهش. ملکه که به صورت انسان بود آمد سر راهش، سلام احوال پرسید بابا کجایی تو؟ یک ساله. گفت والله رفتیم راهنماییت خیلی عالی بود، خیلی قشنگ. گفت خب ما با هم یک قراری داشتیم، سر قرارت هستی؟ گفت بله. گفت قرار چی؟ گفت نصفه کنیم. بسیار. این آمد اموال رو نصفه کرد. گفت خدمت شما. گفت نه تو یه چیز دیگه هم گیرت اومده. گفت چی؟ گفت یه زن گیرت اومده. گفت واقعا جان دلم زنه رو که نمیشه نصفش کنیم که، این زنه رو که نمیشه نصف کرد. گفت خب چیکار کنیم؟ گفت حالا اگر راضی نمیشی پس اموال مال تو، زنه مال من. زنه که نمیتونم به تو بدم دیگه، این زنه منه. پس همه اموال مال تو، زنه مال من. امام سجاد میفهم وقتی اینجور گفت، گفت ببین رفیق من اصلا انسان نیستم، خدا به خاطر خوبی هایی که پدرت کرد به این خلق و به خاطر خوبی که به اون چی آقا بگین جنازه و میت کنار خیابون کردی و به او رحم کردی و به وظیفت رفتار کردی، خدا خواست یک غلام به مال حلال بهت بده و یک زن. منم انسان نیستم، من ملکم، خدا سرات و سبزم کرد که زندگی تو رو رونق بدم. ها برادران و بزرگوار، خواهران و مکرم، سعی کنیم با خدا درست معامله کنیم. خدا بلد گاهی دنیای لقمه‌ای برامون درست کنه، حلال نه حرام. عقل کل و کل عقل خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آل محمد. می‌فرماید هر کسی، هر کاسبی که روزی رو از دست مشتری بداند، ای کافر است. هر کسی که روزی رو از دست مشتری و خدا بداند، این مشرک است. فرمود هر کس که روزی رو از خدا میدونه نه از مشتری، ولی در راه رسیدن به روزی گناه میکنه، دروغ میگه، احتکار میکنه، خلاف میکنه، قسم دروغ میخوره، فرمود این فاسق است. کی موحده؟ اون کسی که روزی رو فقط و فقط از خدا بداند، نه از اداره و از کنم سازمان و دست مشتری، روزی رو فقط و فقط از خدا بداند، در راه رسیدن به روزی هم گناه بگیم نکنه، دروغ نگه، قسم نخوره، اعتکاف، اصلا هیچ، صداقت، با صداقت عمل کنیم. یکی از علما میفرمود در همین تهران شما، میگم من شاگرد بودم اینجا در یه مغازه، یک آقایی بود سردر مغازه، چلو کبابی داشت، سردر مغازش با خط درشت نوشته بود نسیه و وجه دستی داده می شود. با خط درشت سردر چلو کبابی نوشته بود نسیه و وجه دستی چی عزیزان؟ داده می شود. ایشون می فهمد گاهی اون استاکارم به من پول می داد، می گفت برو یکم برنج بگیر با چلو کباب بگیر بیار، صف طولانی مغازه شلوغ. می گفت خود این حاجی نشسته بود تو سینی کبابا رو می آوردن کارگراش می زاشتن، کباب غذا رو خودش می زاشت، برنج دیگران می کشیدن. می گفت همینطور که ایستاده بود کباب می کشید یا می نشست کباب می کشید، صف که طولانی بود این کبابا رو گاهی لقمه می کرد با نون توش کباب می زاشت، تو دهن یکی یکی مشتری ها می زاشت. گفت من یه روزی ازش پرسیدم حاجی چرا این کار می کنی؟ گفت آخه این کسی که آمدن از من چلو کباب می خرن ممکنه بعدشون برای خودشون نخوان، برای دیگری بخوان ببرن، این خدا رو خوش نمیاد، این بیاد تو مغازه من بوی کباب به دماغش بخوره ولی چی آقا؟ کباب نخوره. می آمد طلب گرسنه بود چلو کبابو می خورد، بعد می رفت می گفت حاجی، می گفت برای خود من چند بار اتفاق می رفت می گفت حاجی من آمدم غذا خوردم تا خانمونم می خوام برم، پول ندارم بدم پول ماشین، دخلشو می آورد جلو می گفت هرچی می خوای بعد، چلو کبابشم خورده یه پول دستی کرایم، می گفت اصلا ملت عشق می کردن با یه حاجی، اصلا دلشون نمی آمد که مال یه حاجی رو بخورن، مغازه شلوغ، یه عمرم با عزت زندگی کرد. در قم شما شاید تشریف ببرید ببینید نزدیک حرم یه مغازه پارچه فروشیه، نوشته جنس فروخته شده پس گرفته می شود. کار سختیه ها، پارچه رو بریده میت کرده بریده، نوشته جنس فروخته شده پس گرفته می شود. من یه رفتم تو مغازه، یه وقتی گفتم حاجی من از شما خیلی خوشم میاد، آمادم زیارتت کنم و این جمله که نوشتی تجلیل کنم ازت. گفتم حاجی آقا من بس پسران وصیت کردم، اینم پسر منه. گفتم ببین بابا، خلق خدا هن، بنده خدا هن، اگر میخوای کار منو ادامه بدید روش منم باید چی؟ میگو به بچه هم وصیت کردم هر کی پارچه خرید رفت برگشت پارچه رو بر رو میز گذاشت فوری پولو بهش بدید، نذارید حرف بزنه که مبادا توجیه غلط بکنه دروغ بخواد بگه، فوری پولشو بدید، روزی من با خداست، اصلا من میکاره کاری ندارم. باری کلا بعد میبینی آقا نخود لوبیا داره میفروشه، بقالی داره، نوشته آقا جنس فروخته شده چی آقا؟ هست گرفته نمی شود. بابا نخود رو نخود بریزن که ضرر نمی کنی که، ما کجا بودیم به کجا رسیدیم؟ با خلق خدا عزیز من هر جور تا کنی خدا باید همه جوری تا می کنه. هر جور با خلق خدا تا کردی خدا هم جور تا می کنه. خیلی مهمه. پیغمبر اکرم عقل کل و کل عقل خاتم انبیا و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و صلی علی محمد و آل محمد فرمود در قیامت یه آقایی نمیارن که جنس نسیه و قسطی میفروخته، به کارگراش گفته بود برای وقتی میرین قسط جمع کنین اگه کسی داره و نمیده به زور بگیرید، اما اگر نداره که بده مبادا آبروشو ببرید، اون که نداره نداره آبروشو نبرید. من راضی نیستم. پیغمبر اکرم میفرماد این آقا روز قیامت میارن حساب کتاباشو میرسن چیزی در بساطش نمیمونه، میخوام ببرن جهنم، در تا میبرن سمت جهنم خود خدا میگه این بنده ای من کجا دارید میبرید؟ میگن بابا جز گناه دیگه چی تر بساطش نمونده. خطاب میرسه اینو برش گردونید، ای تو دنیا میگفت اونی که نداره نباید آبروشو برد، ای تو دنیا آبروی بندگان منو نبرد، منم حالا آبروشو نمیبرم. آبروی مؤمنی رو حفظ کردی، خدا آبرو تو حفظ میکنی. برادران بزرگوار، خواهران مکرم، کسی که داره میفته هولش بدی هنر نکردی. اگه کسی داره میفته دستشو گرفتی که نیفته هنر کردی. آبروی کسی رو بردن هنر نیست، آبروی کسی رو گرفتن هنره. این هنره. لذا عزیزان من، نور چشان من، دومین ویژگی عمل صالح اینه که طبق وظیفه فعلی عمل کنیم. این جوان چون به وظیفه فعلیش عمل کرد، رفت 80 درهم و خرج اون کرد، امام سجاد میفهمد خدا به برکتی که به وظیفه فعلیش عمل کرده حرمت کرده به یه مؤمن، پول قلمبه رو براش رسونده، و چون پدرش هم خیر بوده. سوم فرمودن از ویژگی های عمل صالح اینه که عمل وقتی صالح است که آقا ضد اخلاق درش نباشه. یه مثال براتون تقدیم کنم. شخصی میگه آمدم در مسجد، دیدم عثمان نشسته در مسجد، گفتم یه مبلغ پول میخوام، یه پول بسیار ناچیز به من داد. گفتم آقا این به زندگی من جایی برخورد نمیکنه، من مشکل دارم. گفت اگر میخوای مشکلت حل شه، اون سه تا جوونی که اونجا نشستن برو سراغشون. تو مسجد آمدم دیدم آقا امام حسن مجتبی علیه السلامه، آقا امام حسین و عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله، این سه بزرگوارن. میگه اول آمدم سراغ امام حسن، سلام کردم، گفتم آقا ما مشکلی دارم، مشکل من حل کنید، کمکم کنید. امام حسن علیه السلام به من، حالا فرض کنید به پول امروز 50,000 تومان دادم. رفتم سراغ امام حسین، امام حسین به من 30,000 تومان دادن. آمدم سراغ عبدالله جعفر، گفت امام حسین، امام حسین چقدر دادن؟ گفتم امام حسین 50 تومان، امام حسین 30 تومان. دست کرد به من 5,000 تومان داد. دقت کردین؟ از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم آدم میخواد حواسش جمع باشه، با تو زندگی همیشه سلسله مراتب رو چی آقا بگین؟ رعایت کنه. برادر بزرگوار، نور چشم من، روز عید که میشه مبادا جلو پدرت دست کنی جیبت، از بابا و یا مادرت عیدی به بچه ها بیشتر بدی. ها؟ این خیلی بده، این از نظر اخلاقی بسیار زشته. سلسله مراتب رو رعایت کن. ببین بابا اگر به بچه ها نفری 2,000 تومن داده، مادر نفری 1,000 تومن داده، شما حتما یه 100 تومن بده. حواست جمع باشه. ببینید چقدر دین ما ظریفه. میگه اون بچه‌ای که این سلسله مراتب رعایت نکنه، کارش عمل صالح چی عزیزان؟ نیست. عمل صالح اونه که حرمت دیگران رو حفظ کنی، حرمت بزرگترات رو حفظ کنی، این سلسله مراتب رو رعایت کنی. مبادا دست بزنی به جیبت یه جوری انفاق بکنی که پدر خجالت بکشه، دیگران شرمنده بشن، مادر اینجوری. ها، یا عیدی نده، یا اگه میخوای عیدی بدی قبلش تو جیب بابا پول نو بگذار، تو جیب مادر به دستشون هم نده، به حسابشون و تو جیبشون بذار که بی حرمتی نشه. بعد بگو بابا مامان من یه مقدار عیدی از پول خودتونه، من هرچی دارم از شماست، جیب مبارک تون گذاشتم، بچه ها میان شما عیدی بدید بهشون، بذار بابا بده، بذار مادر بده، اونا بزرگترن. مبادا سلسله مراتب رو رعایت نکنی که عمل صالح نیست. چهارم فرمود از ویژگی های عمل صالح اینه که آقا ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد، رعایت کنی، قبول کنی، رهبر حق رو بپذیری و اطاعت از او بکنی. ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش سبب میشه عزیزان ما اعمالمون مورد پذیرش پروردگار متعال قرار بگیره. آقا امام باقر علیه السلام میفرمود کل من دان الله عز و جل به عبادتین یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول. حضرت میفرماید هر انسانی که شب و روز عبادت کنه، تلاش کنه، ولی امام و رهبر حق رو قبول نکنه، تمام اعمالش به پشیزی ارزش ندارد. او رهبری است که ارزش میده، قیمت میده به عمل من و شما. فرمود رهبر حق رو بپذیرید. پنجمین ویژگی عمل صالح فرمود اخلاصه. اخلاص عرض کردم بیش از 10 تا علامت داره، دو تا شو تا حالا براتون عرض کردم. علامت اول اخلاص این بود، یه کاری برای خدا کردی، از خلق خدا توقع تقدیر و تشکر چی آقا نداشته باش. دوم فرمود اگر کاری برای خدا کردی، اونی که برای خدا کار میکنه دل سرد و خسته نمیشه، چون میدونه خدا ثبت و ضبط میکنه، نگه میداره. دیشب سومش رو عرض کردم براتون، کسی که برای خدا کار میکنه آشکار و پنهان براش مساویه. خونش در جلو مردم آشکار و پنهان امیرالمومنین فرمود براش مساویه. امشب چهارمی رو عرض میکنم، چهارمین ویژگی اخلاص فرمود آدم مخلص پشیمون نمیشه از کاراش، چون کار رو برای خدا کرده، کار برای خدا هیچ وقت پشیمانی نداره ازش. به فقط برای خدا انسان انجام بده، وقتی وقت پشیمون نمیشه. امام حسین علیه السلام پشیمون نبود، حضرت زینب پشیمون نشد. بله عزیزانی رفتن جبهه به خاطر خدا، جبهه جنگیدن، واسطادن پای این نظام، ولی عده‌ای هم آدمای بیخیال، آدمای بیرگ، آدمای دنیا طلب رفتن درس خوندن ها، ولی این برادر رفته جبهه، پای جبهه ایستاده، خون دل خورده، بله به واجبش عمل کرده، ولی اون بی‌اعتنایی کرده. ای حالا نباید بگه خب او جلو افتاده پشیمون باشه. نه، ما وقت وظیفمون بوده، به وظیفمون عمل کردیم، بقیه‌اش هم به خدا واگذار می‌کنیم. بله اونی که به وظیفش عمل کرده هیچ وقت پشیمون نیست و نباید باشه. اگر پشیمون شدیم معلوم میشه ما عرض کنم برای خدا کار نکردیم. اولیاء دین هر کاری کردن پشیمانی نداشته، اخلاص پشیمانی نداره از جون. اگر کار را برای خدا کردی هیچ وقت پشیمان نمیشوی و نخواهی شد. برای شادی بیبی دو عالم فاطمه زهرا هم صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل حضرت خدیجه سلام الله علیها، ام المؤمنین، مادر بزرگوار همه ماها، در لحظات آخر عمرشون پیغمبر کنارشون نشسته بود. پیغمبر یه وقت نگاه کرد به صورت حضرت خدیجه، دید این دو طرف صورت حضرت خدیجه داره عشق میاد. آهسته آهسته خدیجه داره گریه میکنه. فرمود خدیجه چرا گریه میکنی؟ از جد یا رسول الله، من تمام ثروتمو در خدمت شما در راه نشر دین دادم. شما واقفید، شما آگاهید، تمام ثروتمو در راه نشر دین من دادم. از همه اون ثروتم یک پیراهن قیمتی رو نگه داشتم که شب عروسی دخترم فاطمه اینو بهش کادو بدم، هدیه بدم. اما الان میبینم دارم از دنیا میرم، نیستم که این پیراهن رو در زمان خودش به حبیبه حق فاطمه زهرا بدم. میشه از شما خواهش کنم این پیراهن رو نگه دارید، از طرف من شب عروسی به دخترم فاطمه هدیه بدید. پیغمبر شروع کرد گریه کردن، پیراهن رو قبول کرد. شب عروسی فاطمه زهرا این پیراهن رو پیغمبر به حضرت فاطمه وقتی خواست بده، هم پیغمبر گریه کرد هم فاطمه زهرا. دو تا نقل قول تاریخی هم داریم، یکیش در منزل اتفاق افتاده. وقتی فاطمه زهرا اومد تو خانه امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین دید که در حیات دارن در میزنن. اومد جلو در، یه خانم عرب بود، سلام احوال پرسی. فرمود چی میخوای؟ از کرد یا امیرالمؤمنین، من با شما کار ندارم، با فاطمه کار دارم. اگر میشه بگید فاطمه زهرا بیاد دم در. بیبی دو عالم فاطمه زهرا آمد، در رو باز کرد. چی میخوای خانم؟ از جد من امشب دخترم داره به خانه بخت میره، لباس نو نداریم براش، میشه کمکی بکنید به ما؟ فرمود همینجا بیست. آمد داخل خانه، پیراهن یادگار مادر نو رو در آورد، پیراهن کهنش رو تنش کرد فاطمه زهرا، بسته بندی کرد آورد داد به این خانم عرب. فردا پیغمبر آمد پلو فاطمه زهرا، دیدن فاطمه دید پیراهن کهنه تنشه، فاطمه جان پیراهن یادگار مادر چه شد؟ قصه شب رو نقل کرد، فرمود چرا میوه درم، چرا پیراهن کهنه رو ندادی؟ از کد پدر بزرگوارم، من تربیت شده شما و قرآنم، قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به بر و نیکی نمیرسید مگر اون چی خیلی دوست دارید در راه خدا بدید، من چون پیراهن مادرم رو خیلی دوست داشتم اونو دارم. این یک پیراهن خدیجه کبرا میده برای فاطمه زهرا. مرحوم بیرجندی رضوان الله تعالی علی در وقایع الایامشون می نویسن سه روز مونده بود به شهادت حضرت زهرا علیه السلام. بیبی دو عالم فاطمه زهرا بر اثر ضربات و لطماتی که دیده نمیتونه از زمین پاشه، نمازش هم شکسته میخونه، به سختی خودش رو زمین میکشه. به دختر مکرمه زینب، این دختر کوچیک، فرمود دخترم اون بخچه بندی گوشه اتاق رو با دستت بکش جلو بیار. زینب کبرا مرحوم بیرجندی نقل میکنه بخچه بندی رو کشید و بود کنار بستر مادر. فاطمه زهرا بخچه رو باز کرد، یه پیراهن رو به زینب داد، فرمود زینبم این یادگار مادره، این دستریس خود منه، اینو من برای کربلای حسینم آماده کردم. زینبم هر وقت حسینم اینو از من از تو خواست و پوشید، بدون دیگه اگر حسین بره بر نمیگرد. اون روز عوض من زیر گلوی حسین منو ببوس. عزیزان روز عاشورا هر وقت امام حسین خواست بره میدان، دل زینب آرام بود، میدونست امام حسین بره بر میگرده، جز اون زمانی که آمد فرمود خواهرم او پیراهنی که مادرم یادگار داده اونو به من بده. پیراهن رو گرفت، امام حسین آمد توی یه خیمه‌ای که کسی نبود، این پیراهن رو زیر لباساش تنش کرد. دیگه دیدن این دفعه دیگه زینب از امام حسین جدا نمیشه، هر جا حسین میره زینب دنبالش. یه خواهری به من میگفت حاج آقای وحیدی این روزه وداع امام حسین رو که شما آیین روحانیون میخوندین من درک نمیکردم، تا اون روزی که داداشم میخواست جبهه بره، وقتی سوار اتوبوس شد کنار خیابون یه جدول بود بالا آمده، من رفتم رو جدول، داداشم سرشو از شیشه بیرون آورد، دستامو انداختم گردن داداشم ببوسم، به خدا اون وقت فهمیدم به دل زینب چه گذشته. گفتم خواهرم فکر نمی کنم اون وقتم فهمیده باشید، چون شما داداشت میرفت احتمال میدادی برگرده، اما زینب بعد از پوشیدن امام حسین پیراهن میدونه اگر حسین بره دیگه بر نمیگرده. لذا آخرم امام حسین از قدرت امامت استفاده کرد، دل زینب آرام کرد، با همه بیبیا خداحافظی کرد، یک کمی از خیمه فاصله گرفت، دید صدای آشنا میاد، میگه مهلا یبن المرتضا، ای پسر علی مرتضا، یک کمی آهسته برم. برگشتید زینبش داره میاد، ایستاد زینب کبرا اومد کنار زلجنا، چی میخوای خواهرم؟ عرض کرد داداش میشه از اسب پیاده بشی؟ امام حسین از اسب پیاده کرد. بعضی میگن حضرت زینب یادش رفته بود وصیت مادر رو عمل کنه، ولی من در حد طلبگی خودم احتمال دیگه میدم. من اینجور میفهمم از این مقدر که حضرت زینب دلش میخواست داداشو یه جا تنها گیر بیاره، اونجوری که دلش میخواد خداحافظی کنه، جلوی بچه ها نمیشه، جلوی بی بیار نمیشه. مرحوم معلاتی نقل میکنه دوتا دستشو انداخت گردن ابا عبدالله، اونقدر گریه کرد، اونقدر گریه کرد. فرمود زینبم چی میخوای؟ از کد داداش میخوام وصیت مادر رو عمل کنم. زینبم مگر مادر چه وصیتی کرد؟ تا نقل کرد امام حسین شروع کرد گریه کردن. عزیزان من، مرحوم معلاتی رحمت الله علیه میرسد آخرین جمله‌ای که امام حسین بین این خواهر و برادر رد و بدل شد و امام حسین به حضرت زینب بیان کرد، فرمود یا اختا لا تنسنی فی صلات الله، زینبم تو نماز شب حسین رو فراموش نکنی، تو نمازش شبت منو دعا کن با همون حالی که داری، وجیه عند الله یعنی آبرومند نزد خدا. تو انشاءالله فیض آماده از فیض میبریم، سه مرتبه حوائجت هم در نظر بگیر همه با هم، یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله